دوباره او را کشت. در آخرین روزهای زندگیش مدام از دیدار دوباره با مادرم در آسمان صحبت میکرد. هر دو خواهرم ازدواج کرد و از دورف رفته بودند و از دو برادرم هم هیچ خبری نداشتم. تازه آن وقت بود که آلبرت شراب را در درون لیوانها ریخت. به طرف بخاری دیواری رفت و خاکستر پیپش را در آن خالی کرد. دوباره با تنباکو پرش کرد و دود غلیظش را بیرون داد. در نتیجه هانس نانوا و من هوای هم را داشتیم. روزی هم مجبور شد به خاطر من دعوا کند. 4-5 تا بچه سرم ریخته بودند و بیرون نانوایی مرا می‌زدند. از آن ماجرا همین یادم مانده. می‌دانستم این اتفاق می‌افتد. مجازات مرگ مادر و دائم الخمری پدر همین بود. آن روز هانس نانوا با عجله خودش را به ما رساند. لودویک، آن صحنه را هرگز فراموش نمی‌کنم. او مرا از میان دست و پای آنها بیرون آورد و همه‌شان را کتک زد. زخم و زلی شده بودند. شاید بیش از حد خوشونندشان داد، ولی از آن روز بعد دیگر کسی در دورف مرا اذیت نکرد. بله، این دعوا نقطه عطفی در زندگی من شد. هانس نانوا مرا به مغازه‌اش برد، لباس خاکیش را تکان، نوشابه‌ای باز کرد و روی پیشخوان گذاشت و گفت بخور. دستورش را اطاعت کردم و درست همان وقت بود که فهمیدم مزد کتک‌هایی را که نوش جان کرده بودند دریافت کردم. قبل از اینکه از آن نوشابه شیرین جرعه‌ای را پایین بدم پرسیدم خوشمزه است؟ گفت فقط گفتم خیلی متشکرم. و او با حالتی که بیشتر لحن شوخی داشت ادامه داد اگر این نوشابه خوشمزه است به تو قول میدهم روزی نوشابه‌ای برایت بیاورم که هزاران بار خوشمزه‌تر از یکی باشد. البته فکر کردم دارد شوخی میکند، ولی هرگز قولی را که به من داده بود فراموش نکردم. حرفش در این مورد کمی عجیب و غریب به نظر می‌رسید. البته آن روز هم یک روز عادی نبود. هنوز گونه‌هایش از هیجان دعوا به سرخی می‌زد. علاوه بر آن هانس نانوا اصلا آدم شوخی نبود. آلبرت کلاکس به سرفه افتاد و چهره‌اش از شدت سرفه قرمز شد. فکر کردم دود تنباکو در گلویش گیر کرده است، ولی انگار کمی هیجان زده شده بود. با چشمای قهوه‌ایش به من خیره شد. خسته شدی؟ میخوای بقیه داستان را بعدم برای تعریف کنم؟ جرعه ای از شراب نوشیدم و سرم را به علامت نفی تکان دادم. آلبرت ادامه داد آن وقت 12 ساله بودم. روزها مثل قبل میگذشت، البته با این تفاوت که دیگر کسی جرأت نمیکرد روی من دست بلند کند. بیشتر وقتا پیش نانوا بودم. گاهی با هم حرف می‌زدیم، گاهی هم فقط تکه‌ای که به من می‌داد و دوباره مرا به خیابان می‌فرستاد. می‌دیدم که او می‌تواند مثل همه بسیار ساکت باشد، ولی بعضی وقت‌ها هم داستان‌های مهیج دریانوردی‌هایش را برایم تعریف می‌کرد. حرف‌های او باعث شد درباره کشورهای دیگر خیلی چیزها یاد بگیرم. همیشه من بودم که پیش او می‌رفتم، ولی هرگز خودم را به او تحمیل نمی‌کردم. یک روز سرد زمستانی که داشتم روی سطح یخ‌زده‌ای دریاچه والدمار قلوه سگ پرت می‌کردم، او را در کنارم یافتم. او گفت: خوب بزرگ شده‌ای. جواب دادم ماه فوریه 13 ساله می شوم. بله بله درست است. بگو ببینم فکر میکنی آنقدر بزرگ شده ای که بتوانی رازی را پیش خودت نگه داری؟ هرچه بگویی تا آخر عمر پیش خودم نگه می دارم. همین فکر را هم می کردم. این خیلی مهم است دوست من، چون مطمئن نیستم زمان زیادی از زندگیم باقی مانده باشد. فورا جواب دادم چرا، حتما زمان زیادی باقی است. ناگهان سرمای یخ و برف را حس کردم. این دومین باری بود که طی همین چند سال زندگیم کسی مرا وادار میکرد منتظر مرگش باشم. بدون اینکه به حرفهایم توجهی بکند گفت آلبرت، تو که میدانی من کجا زندگی میکنم، میخواهم امشب سری به من بزنی. هفتلوی پیک، یک سیاره مرموز. خواندن کلمات ریز این فصل طولانی از کتاب چشمانم را میسوزند. حروف کتابچه نان شیرمالی آنقدر ریز بود که گاهی از خودم میپرسیدم نکند قسمتهایی از ماجرا را خودم سرهم میکنم. کمی به کوههای بلندی که از کنارشان می‌گذشتیم خیره شدم. در حین نگاه کردن به کوه‌ها به فکر آلبرت بودم که مادر و سپس پدر دائم الخمرش را از دست داده بود. در این موقع پدر گفت: داریم به تونل معروف سند گوتهارد نزدیک می‌شویم. فکر می‌کنم این تونل از وسط آن کوههایی که می‌بینی می‌گذرد. او گفت که تونل سند گوتهارد طولانی‌ترین تونل دنیاست و بیش از 16 کیلومتر طول دارد و یکی دو سال پیش افتتاح شده. اما بیش از یک قرن پیش به جای آن یک تونل برای عبور قطار وجود داشت. قبل از آن هم راهبه ها و مسافران برای سفر از ایتالیا به آلمان از این گذرگاه عبور می کردند. بنابراین می بینی که قبل از ما هم خیلی ها از این رشته کوه ها عبور کردند. چند ثانیه بعد داخل تونل شدیم. حدود یک ربع توی آن بودیم. وقتی از دهانه دیگر تونل بیرون آمدیم به شهر کوچکی به نام ایرولو رسیدیم. با دیدن تابلوی ایرولو آن را برعکس اولوریا خواندم. از دانمارک به این طرف سر خودم را با عکس برعکس خواندن کلمات گرم می‌کردم. بیشتر می‌خواستم بفهمم آیا رازی در آن کلمات وجود دارد یا نه. بعضی وقتها کلمات جالبی ساخته می‌شد. مثلا روما به آمور یعنی عشق مبدل می شد و این تغییر نام خیلی به آن شهر می آمد. اولوریا هم چندان بد نبود. این اسم شباهت زیادی به اسم یک شهر جادویی داشت. اگر برای چند لحظه چشمانم را می بستم می توانستم عبور از این شهر جادویی را مجسم کنم. راهمان را از میان دره‌ای با مزارع کوچک و حصارهای سنگ ادامه دادیم. بعد هم از رودخانه عبور کردیم که تیچینو نام داشت. دیدن رودخانه انگار امواج دریا را در چشمان پدرم به جوش و خروش درآورد. از وقتی که از کنار اسکله هامبورگ گذشته بودیم دیگر این حالت را در چشمانش ندیده بودم. پایش را روی ترمز گذاشت و کناری توقف کرد. از ماشین بیرون پرید و به رودخانه کفالودی که از وسط یک دره عبور می‌کرد خیره شد. وقتی از ماشین بیرون آمدم دیدم سیگارش را هم روشن کرد و دارد پک می‌زند. پسرم، بالاخره به دریا رسیدیم. از همینجا بوی دریا و جلبک‌هایش را حس می‌کنم. پدر همیشه با این حرف‌های عجیبش مرا حیران می‌کرد، ولی این دفعه فکر کردم که چیزی به او الهام شده است. چیزی که مرا ترساند این بود که او دیگر حرفی نزد و ساکت ماند. انگار دیگر چیزی به ذهنش نمی‌رسید جز آنکه به دریا رسیدیم. می‌دانستم هنوز در سوئیس هستیم و این کشور به دریا راه ندارد. با اینکه زیاد از جغرافیا سر در نمی‌آوردم، کوه‌های سر به فلک کشیده می‌توانست دلیل محکمی باشد که فاصله ما تا دریا هنوز خیلی زیاد است. پرسیدم: خسته ای؟ نه ابدا. دوباره به رودخانه اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم درباره عبور و مرور کشتی‌ها در اروپای مرکزی برایت حرفی نزدم. باید چیزهایی در این باره برایت می‌گفتم. حتما از تعجب شاخ درآورده بودم، چون پدرم نگاهی به من انداخت و گفت: هانس توماس، آرام باش، اینجا که محل دزدان دریایی نیست. سپس به کوه اشاره کرد و ادامه داد: ما کوههای سنت گوتهارد را پشت سر گذاشتیم. بسیاری از بزرگترین رودخانه اروپا از این منطقه سرچشمه میگیرد. رودخانه راین از همینجا سرچشمه میگیرد و رونه و همچنین تیچینو که با رودخانه بزرگ پو کمی پایینتر یکی میشود و به دریای آدریاتیک میریزد. تازه میفهمیدم که چرا ناگهان از دریا صحبت کرده بود، ولی برای اینکه من را بیشتر گیج کند ادامه داد: گفتم که رودخانه رونه از اینجا سرچشمه میگیرد. او به طرف کوههای سر به فلک کشیده روبروی من اشاره کرد. این رودخانه از ژنو می‌گذرد و قبل از اینکه چند کیلومتر دورتر در غرب مارسی به دریای مدیترانه بریزد از فرانسه رد می‌شود. راین هم قبل از اینکه به دریای شمال بریزد از آلمان و هلند می‌گذرد. البته باید بگویم رودخانه‌های دیگری هم وجود دارد که از همین کوههای آلپ آب می‌نوشند و جلو می‌روند. پرسیدم: حتما روی همه رودخانه‌ها هم قایق‌های کوچک و بزرگ در حرکتند. فکر کردم با این حرفم می‌توانم با او همراه شوم و چیزی بگویم. پسرم، حتما همینطور است. اما قایق‌ها فقط در رودخانه‌ها حرکت نمی‌کنند. آنها بین رودخانه‌ها هم شناورند. او سیگار دیگری روشن کرد. به فکر افتادم که نکند مشروب دیوانش کرده است. همیشه از اینکه الکل مغزش را از کار بیاندازد دلخور بودم و وحشت داشتم. ولی او حرفش را ادامه داد: مثلا اگر روی راین در حال حرکت باشی، روی رودخانه‌های رونه، سانین و لیور هم شناور هستی و حتی روی چند رود دیگر. به این ترتیب از همین راه می‌توانی به تمام بندرهای مهم دریای شمال، ساحل اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه برسی. مگر این کوههای بلند رودخانه‌ها را از هم جدا نمی‌کند؟ چرا این کوه‌ها همیشه سر به فلک کشیدند؟ البته تا وقتی نشود از میانشان با کشتی و قایق عبور کرد. نمی‌فهمم داری چه می‌گویی. از اینکه حرفش سر و ته نداشت ناراحت شده بودم. کانال‌ها، می‌دانستی که می‌توانی از دریای بالتیک به دریای سیاه بروی بدون اینکه به اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه حتی نزدیک بشوی؟ سرم را به علامت نفی بالا انداختم. حتی می شود به دریای خزر هم رفت. بله، به دریای خزر وسط آسیا. راستی؟ بله، این موضوع درست مثل وجود همین تونل سنت گوتهارد واقعیت دارد. نگاهی به رودخانه انداختم. احساس کردم که حالا من هم بوی ضعیفی از دریا را حس می کنم، بوی جلبک و آب دریا. پدر پرسید: بگو ببینم، پس شما در مدرسه چی یاد می گیرید؟ نشستن روی صندلی آن هم بدون سر صدا. این کار آنقدر مشکل است که یاد گرفتن سالها آموزش می خواهد. بسیار خوب. فکر نمی‌کنی اگر معلمت درباره جریان رودخانه‌ها و مسیرشان صحبت می‌کرد تو ساکت می‌نشستی و حرفایش گوش می‌دادی؟ بله، حتما، مطمئن هستم که ساکت می‌نشستم. این سیگار کشیدن و استراحت هم به پایان رسید. در امتداد رودخانه تیچینو به راه افتادیم. ابتدا از کنار بلونزونا عبور کردیم، شهری بزرگ و سه قلعه قرون وسطایی. پدر بعد از سخنرانی کوتاهی درباره صلیبیون قرون وسطایی گفت: میدانی که من به فضا علاقه زیادی دارم، به خصوص سیارات و از همه بیشتر سیاره‌هایی که در آنها موجودات زنده وجود دارند. جوابی ندادم. هر دو می‌دانستیم که او به این جور سیاره‌ها خیلی علاقه‌مند است. می‌دانستی که جدیداً سیاره مرموزی کشف شده است؟ سیاره‌ای با چند میلیون موجود باهوش که بر روی دو پا راه می‌روند و با دو لنز زنده به اطراف نگاه می‌کنند. باید اعتراف می‌کردم این خبر را اولین بار بود که می‌شنیدم. این سیاره کوچک دارای شبکه پیچیده‌ای از جاده‌هاست و موجودات باهوشش در ماشین‌های رنگارنگ مدام به این طرف و آن طرف می‌روند. واقعاً؟ بله جانم. روی همین سیاره برج‌های بلندی ساختند که بیشتر از 100 طبقه دارد و زیر این ساختمان‌ها تونل‌های درازی کندند که می‌شود با وسایل الکتریکی متحرک توی آنها به این طرف و آن طرف رفت. این ماشین‌های آهنی الکتریکی روی ریل حرکت می‌کنند. شما مطمئنید؟ بله. ولی پس چرا تا به حال من چیزی درباره این سیاره نشنیدم؟ نمی‌دانم. ولی اولاً از کشف این سیاره مدت زیادی نمی‌گذرد و ثانیاً فکر می‌کنم هنوز کسی غیر از من این موضوع را کشف نکرده باشد. پس این سیاره کجاست؟ اینجا. بله این همون سیاره عجیب است. هانس ماست. ما همون موجودات هوشمندی هستیم که با یک فیات قرمز در این سیاره در حال حرکتیم. چند ثانیه‌ای ناراحت نشستم و سکوت کردم. مرا دست انداخته بود. ولی کم کم به این فکر افتادم که واقعا هم این سیاره چیز عجیبی است. به همین خاطر ناراحتیم برطرف شد و احساس کردم دیگر از دستش دلخور نیستم. اگر فضانوردان یک سیاره دیگر مثل زمین را کشف کرده بودند، مردم از تعجب شاخ در می‌آوردند. مشکل این است که آنها تعجب کردن درباره چیزهای اطراف خودشان خودمان را فراموش کردند. پدر به فکر فرو رفت و مدتی ساکت ماند. من هم از این موقعیت استفاده کردم و بدون اینکه او متوجه شود به خواندن کتابم مشغول شدم. کم کم تشخیص این همه نانوا در دورف برای من مشکل می‌شد. یادم آمد که لودویگ این کتاب کوچک را نوشته بود و آلبرت درباره دوران کودکی و نوجوانی و ملاقاتش با یک نانوا به نام هانس صحبت می‌کرد. هشلوی پیک مانند گردبادی از سرزمینی بیگانه. آلبرت کلاکس لیوان شرابش را به دهان برد و جرعه نوشید. وقتی به چهرهش نگاه می کردم به نظرم عجیب می آمد که او روزی پسری کوچک و بیدفاع بوده، پسری که در کودکی مادرش را از دست داده است. سعی کردم رابطه دوستی عجیبی را که بین او و هانس نانوا ایجاد شده بود مجسم کنم. خودم هم وقتی به دورف آمدم بی‌کس و تنها بودم، ولی او مرا نزد خود پذیرفت. آلبرت لیوان را روی میز گذاشت و قبل از اینکه به صحبت‌هایش ادامه دهد، آتش بخاری دیواری را با سیخ بخاری به هم زد. همه اهالی دهکده می‌دانستند که هانس نانوا در کلبه کوچک و چوبی بالای دورف زندگی می‌کند. درباره زندگی شایعات زیادی بر سر زبان‌ها بود، هرچند فکر نمی‌کنم حتی یک نفر از اهالی دهکده هم زندگی او را از نزدیک دیده باشد. به همین خاطر وقتی آن شب زمستانی از میان جاده‌های برف گرفته به سمت کلبه‌اش حرکت می‌کردم، در دلم قوقایی برپا بود. من اولین کسی بودم که اجازه پیدا کرده بودم به خانه آن نانوای مرموز بروم. بالای قسمت شرقی کوه‌ها ماه سفید شب 14 خودنمایی می‌کرد و اولین ستاره‌های شب در پهنه آسمان پدیدار شده بودند. وقتی از آخرین تپه بالا می‌رفتم به فکر صحبت‌های هانس نانوا افتادم. او برایم شربتی تدارک دیده بود که هزاران مرتبه خوشمزه‌تر از نوشابه‌ای بود که پس از دعوای آن روز خورده بودم. این نوشابه چه ربطی به آن راز بزرگ داشت؟ بالاخره کلبه را بر فراز تپه دیدم. لودویگ، حتما فهمیده ای که آن کلبه همین است که من و تو الان در آن زندگی میکنیم. با عجله سر تکان دادم. نانوای پیر ادامه داد: از کنار تلمبه آب گذشتم، حیاط خانه را طی کردم و در زدم. شنیدم هانس نانوا فریاد زد: بیا تو پسرم. به خاطر داشته باش که آن وقتها 12 یا 13 ساله بودم و هنوز در مزرعه پیش پدرم زندگی میکردم. به همین خاطر اینکه کس دیگری مرا پسرم خطاب کند برایم کمی عجیب بود. داخل کلبه شدم، انگار به دنیای دیگری پا می گذاشتم. هانس نانوا درون صندلی راحتی خود فرو رفته بود. این طرف و آن طرف اتاق پر از تنکایی بود که درانشان ماهی شنا می کرد. هر گوشه اتاق یک تکه رنگین کمان دیده می شد. ولی آنجا فقط پر از ماهی های طلایی نبود. مدتی ایستادم و به چیزهایی خیره شدم که هرگز مثل و مانندشان را ندیده بودم. تازه چند سال بعد بود که توانستم چیزهایی که دیده بودم بشناسم. کشتی‌ها و صدف‌های کوچکی که درون بطری بود، مجسمه بودا و سنگ‌های قدیمی و قیمتی، عروسک‌های سیاه، خنجر و شمشیر، بومرنگ، کارد و تفنگ، مخده‌های مراکشی و فرش‌های هندی تهیه شده از پشم گوسفند. به خصوص مجسمه شیشه‌ای عجیبی توجهم را جلب کرد که سرش تیز بود و شش پا داشت. انگار یک گردباد چیزهایی را از سرزمین‌های مختلف به اینجا پرتاب کرده بود. قبلاً در مورد بعضی از این اشیاء چیزهایی شنیده بودم، بدون اینکه عکسی از آنها دیده باشم. به طور کلی فضای این کلبه کوچک کاملا متفاوت با چیزی بود که تصورش را می‌کردم. انگار پیش هانس نانوا نبودم. خودم را در کنار دریانوردی پیر می‌دیدم. در گوشه و کنار کلبه چراغ‌های روغنی روشن بود. حتی اینها هم با چراغ‌های نفتی که من دیده بودم فرق می‌کرد. از این چراغ ها هم به طور حد در کشتی استفاده می شد. پیرمرد دعوتم کرد که روی صندلی جلوی بخاری دیواری بنشینم. همین صندلی که تو رویش نشسته ای. حتما این موضوع هم فهمیده بودی مگر نه؟ دوباره سری تکان دادم. قبل از اینکه روی صندلی بنشینم دوری زدم و ماهی ها را تماشا کردم. بعضی ها قرمز، بعضی زرد و نارنجی و باقی سبز و بنفش و آبی بودند. قبلا فقط یک بار ماهی رنگارنگ دیده بودم، یعنی همانی که هانس نانوا پشت ویترین مغازش گذاشته بود. اغلب اوقات کنار ویترین می‌ایستادم و به آن ماهی خیره می‌شدم. ماهی کوچولو دائم در تنگ شیشه‌ای خود بالا و پایین می‌رفت و هانس نانوا هم خمیر نان‌ها را ورز می‌داد. به اون نزدیک شدم و پرسیدم: مثل اینکه خیلی از این ماهی‌ها داری، می‌توانی به من بگویی این همه ماهی را از کجا آورده‌ای؟ خنده بلندی کرد و گفت: کمی صبر داشته باش دوست من، من به این سوالت پاسخ خواهم داد. حالا بگو ببینم دوست داری پس از من نانوای دورف بشوی؟ با اینکه هنوز خیلی بچه بودم ولی به این مطلب چند بار فکر کرده بودم. من دنیای دیگری غیر از هانس نانوا و نانوای او نداشتم. مادرم مرده بود و پدرم هم دیگر مسئولیتی در قبال من احساس نمی‌کرد. خواهر و برادرانم هم که از دورف رفته بودند. در کمال احترام پاسخ دادم: از قبل تصمیم گرفته بودم که نانوا بشوم. پیرمرد زیر لب گفت: فکرش را می‌کردم. بسیار خوب. باید قول بدهی که از ماهی‌های من خوب نگهداری کنی. اما موضوع مهم دیگری هم هست. تو باید راز مهم نوشابه گازدار من را حفظ کنی. نوشابه گازدار؟ بله، و هر چیز دیگری که یادت می‌دهم. درباره آن نوشابه گازدار بیشتر توضیح بده. او ابروهای سفیدش را بالا انداخت و زیر لب گفت: دوست من، باید مزه‌اش بکنی. نمی‌توانی برام بگویی چه مزه‌ای می‌دهد؟ او سرش را به علامت نفی تکان داد. نوشابه‌های معمولی یا مزه پرتقال می‌دهد یا گلابی یا توت، فقط همین. اما نوشابه گازدار من اینطور نیست. آلبرت، این نوشابه تمامی این مزه‌ها را با هم می‌دهد و در این حال مزه میوه‌ها و توت‌هایی را که تا به حال نخورده‌ای. نوشابه‌های معمولی فقط در دهان مزه می‌دهد. اول روی زبان، بعد سقف دهان و آخر سر هم در گلو. نوشابه من را می‌توانید در دماغ و سرت هم مزه کنی. حتی پاها و دستانت هم مزه آن را حس می‌کنند. فکر می‌کنم کمی قلوف می‌کنی. راستی؟ احساس کردم پیرمرد کمی دلخور شد. به همین دلیل تصمیم گرفتم سوالی بکنم و او را از این حالت در بیاورم. نوشابه چرنگیست؟ هانس نانوا شروع به خندیدن کرد. پسر، این سوال خیلی بدی است. البته سوال خیلی بدی هم نیست، ولی پاسخ دادن به این جور سوال‌ها ساده نیست. اول باید نوشابه را نشانت بدهم. هانس نانوا بلند شد و به طرف دری رفت که به اتاق خواب کوچکی باز می‌شد. آنجا هم تنگ‌های بزرگ ماهی دیده می‌شد. پیرمرد نردبانی از زیر تخت بیرون کشید و آن را به دیوار تکیه داد. زیر سقف چشمم به دریچه افتاد که قفل بزرگی داشت. نانوا از پله‌ها بالا رفت، کلیدی از جیبش درآورد و قفل دریچه را باز کرد. دوستم بیا اینجا، از 50 سال پیش تا به حال کسی اینجا نیامده. به دنبال او به اتاق زیر شیروانی رفتم. از پنجره کوچک بام نور ماه به درون اتاق زیر شیروانی میتابید و جعبه‌های قدیمی و ساعت‌های کشتی را که زیر لایه‌ای از گرد و غبار مدفون شده بود روشن می‌کرد. البته فقط نور ماه نبود که آنجا را روشن کرده بود. نور ماه آبی رنگ بود ولی انگار رنگین کمانی در فضای آنجا پراکنده بود. هانس نانوا در انتهای اتاق زیر شیروانی ایستاد و به گوشه ای اشاره کرد. آنجا زیر سطح شیبدار سقف بطری کهنه‌ای روی زمین دیده می‌شد. از بطری نوری بیرون می‌زد، آنقدر زیبا که چند لحظه مجبور شدم با دست جلوی چشمانم را بگیرم. بطری کاملا شفاف بود ولی چیزی که در آن بود قرمز، زرد، سبز و بنفش به نظر می رسید. مجموعه ای از همه این رنگ ها. هانس نانوا بطری را از زمین بلند کرد. آن وقت بود که فهمیدم چیزی که در بطری وجود دارد براق است. درست مثل یک الماس. با تردید پرسیدم: این چیست؟ چهرهش در هم رفت. دوست من، این همان نوشابه گازداری است که صحبتش را می کردم. این آخرین قطراتی است که از این نوشابه در دنیا باقی مانده است. توجه هم به قوطی چوبی جلب شد که یک دسته ورق بازی در آن بود. این چیست؟ ورق‌ها تقریبا از بین رفته بودند. روی دسته ورق‌ها 8 لوی پیک قرار داشت. عدد 8 را به سختی میشد در گوشه ورق خواند. انگشت اشاره‌اش را جلوی دهانش گرفت و زیر لب گفت: آلبرت، اینها ورق‌های فالگیری هستند. ورق فالگیری؟ بله، ورق فالگیری. درباره اینها یک شب دیگر صحبت می‌کنیم. حالا باید این بطری را به اتاق نشیمن ببریم. پیرمرد بطری را در دستش گرفت و راه افتاد. شبیه یک کوتوله فانوس به دست شده بود، با این فرق که این فانوس نمی‌توانست تصمیم بگیرد رنگش قرمز باشد یا سبز، زرد یا آبی. آن بطری مثل فانوس دائم رنگ عوض می‌کرد و نورش را به در و دیوار می‌تاباند، درست مثل نور صدها لامپ کوچک. وقتی به اتاق نشیمن برگشتیم، بطری را روی میز مقابل بخاری دیواری گذاشت. تمامی وسایل عجیب و غریب اتاق از مایع درون بطری رنگ گرفته بود. مجسمه بوردا به رنگ سبز درآمده بود. یک تفنگ قدیمی آبی و بومرنگ سرخ شده بود. دوباره پرسیدم این همان نوشابه است؟ بله، آخرین قطره های آن، و چه خوب که مقدار زیادی از آن باقی نمانده، چون این نوشابه است که بیش از حد عالی است. معلوم نبود اگر از این نوشابه ها توی مغازه ها می فروختند چه وضعی پیش می آمد. از جایش بلند شد، لیوان کوچکی آورد و چند قطره از آن نوشابه را روی لیوان ریخت. آن چند قطره تا لیوان می درخشید. همینقدر بس است. با تعجب پرسیدم یعنی بیشتر از این به من نمی رسد؟ پیرمرد سرش را به علامت نفی تکان داد. همین چند قطره خیلی هم کافی است. خوردن حتی یک قطره ساعت‌ها آدم را حالی به حالی می‌کند. پس شاید بهتر باشد یک ذره‌اش را امشب بخورم و بقیه‌اش را فردا. هانس نانوا دوباره سرش را به علامت نفی تکان داد. نه نه، فقط همین چند قطره برای همیشه و همین الان. می‌دانم که آنقدر از این قطرات لذت خواهی برد که حتما وسوسه می‌شوی بقیه‌اش را کش بروی. به همین دلیل آن را دوباره به محض اینکه اینجا را ترک کنی در اتاق زیر شیروانی مخفی می‌کنم. وقتی روایت ورق‌های فالگیری را شنیدی، از اینکه اجازه نوشیدن بیش از این چند قطره را به تو ندادم حتما خوشحال خواهی شد. تا به حال خودت هم از آن خورده ای؟ بله، فقط یک دفعه، حدود 50 سال پیش. هانس نانوا از روی صندلی مقابل بخاری دیواری بلند شد، بطری را برداشت و به اتاق خواب کوچکش برد. وقتی بازگشت دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت همین الان آن را بخور، این بزرگترین لحظه زندگی توست دوست من. همیشه این لحظه را به خاطر خواهی داشت، ولی یادت نرود که این لحظه هرگز باز نخواهد گشت. لیوان را برداشتم و اون قطرات درخشان را سر کشیدم. امواج لذت بخش تمامی بدنم را در بر گرفت و شستشو داد. انگار همان زمانی که اولین قطره به دهانم رسید، نوک زبانم را قلقلک داد. ابتدا مزه تمامی چیزهای خوشمزه دنیا را که در طول زندگیم چشیده بودم حس کردم، و بعد هزاران مزه خوش دیگر در سراسر بدنم پخش شد. هانس نانوا درست گفته بود، این احساس در نوک زبان شروع می شد و به همه جای بدن می رفت. مزه توت فرنگی، توت سیاه، سیب و موز را در بازوها و پاهایم احساس می کردم. نوک انگشتم مزه عسل را می چشید و کف پایم مزه شهد گلابی می داد. از کمر به پایینم مزه خامه کیک گرفته بود. در سراسر بدنم بوی مادرم را حس می کردم. این بو را فراموش کرده بودم و البته تا سالها پس از مرگش در حسرت آن می سوختم. وقتی طغیان اولین مزه ها فرو نشست، گویی تمامی دنیا را در بدنم جا داده بودند. بله، انگار من جسم همه دنیا شده بودم. ناگهان حس کردم که تمام جنگل ها و دریاها، کوه ها و دشت ها قسمتی از جسمم شدند. با وجودی که مادرم مرده بود، احساس کردم او هم در جای از بدنم قرار دارد. وقتی به مجسمه بودای سبز رنگ نگاه کردم، به نظرم رسید که این مجسمه کوچک به من می‌خندد. نگاهی به دو شمشیری انداختم که به صورت ضرب در روی دیوار نصب شده بود. احساس میکردم آن دو شمشیر با یکدیگر در حال نبردند. کشتی توی بطری را قبلا روی کمد دیده بودم. اکنون احساس میکردم در اون آن کشتی هستم و به سمت جزیره زیبا و سرسبز حرکت میکنم. صدایی به گوشم رسید. خوشمزه بود. این صدای هانس نانوا بود. او به سمت من آمد و تکانم داد. فقط گفتم زیرا نمیدانستم چه باید بگویم. بله، ماجرا از این قرار بود. نمیتوانم بگویم این نوشابه ناب چه مزه‌ای داشت. فقط میتوانم بگویم مزه تمامی مزه های دنیا را میداد. این را هم میدانم که هر وقت به مزه مطلوب و دلپذیرش فکر میکنم، اشک در چشمانم جاری میشود. نهلوی پیک. او چیزهای عجیبی میدید که دیگران قادر به دیدنشان نبودند. در تمام مدتی که مشغول مطالعه ماجرای آن نوشابه ناب بودم، پدرم میخواست به نحوی سر صحبت را باز کند، ولی این نوشابه آنقدر خوب و عالی بود که نمیتوانستم آن را ول کنم. بعضی وقتها برای رعایت ادب مجبور بودم وقتی پدرم درباره مناظر اطراف اظهار عقیده می‌کرد، نگاهی به بیرون بیاندازم و بگویم چه زیبا، یا بله واقعاً که زیباست. وقتی هنوز در اتاق زیر شیروانی هانس بودم، پدر گفته بود که تابلوهای راهنمایی به زبان ایتالیایی نوشته شدند. معلوم بود که به قسمت ایتالیایی سوئیس رسیده‌ایم. البته ورودمان به این ناحیه فقط با تابلوها معلوم نمی‌شد. حتی قبل از اینکه خواندن ماجرای نوشابه را شروع کنم، متوجه شده بودم دره‌ای که از میان آن عبور می‌کردیم گل‌ها و درختانی دارد که فقط در اطراف مدیترانه می‌روید. پدر که سراسر دنیا را گشته بود، توضیحات خود را درباره گیاهان آغاز کرد. بوته‌های گل ابریشم، ماگنولیا، گل صدتومانی، آزالیا و درخت گیلاس ژاپنی. حتی کیلومترها قبل از عبور از مرز ایتالیا تعدادی درخت نخل هم دیدیم. پدر گفت: داریم به لوگانو نزدیک می‌شویم. تازه آن وقت بود که کتاب نوشابه ناب را کنار گذاشتم. پیشنهاد کردم که شب را همانجا سپری کنیم، ولی پدر مخالفت کرد. قرارمان این بود که از مرز رد بشویم و در ایتالیا استراحت کنیم. راه زیادی نیست، تازه بعد از ظهر را هم داریم. برای اینکه دلخور نشوم قرار شد در لوگانو مدتی توقف کنیم. ابتدا از خیابان‌های شهر عبور کردیم و به پارک‌ها و باغ‌های بسیار سرسبز و مرتب اطراف نگاهی انداختیم. من در این گردش کوتاه ذره‌بینم را با خودم برداشتم و وقتی پدر روزنامه انگلیسی‌اش را می‌خواند به بررسی اطراف پرداختم. دو درخت پیدا کردم که کاملاً با یکدیگر متفاوت بودند. یکی از آنها گل‌های بزرگ و قرمز رنگ داشت و آن یکی گل‌های زرد بسیار کوچک. گل‌ها هم شکل مخصوص خود را داشتند، اما معلوم بود که این دو درخت از یک نژادند، زیرا وقتی برگ‌های دو درخت را زیر ذره‌بین گرفتم فهمیدم که شکل و رگ برگ‌هایشان تقریبا مثل یکدیگر است. ناگهان صدای بلبلی به گوشم رسید. بلبل چنان چهچهه‌ای زیبایی سر داده بود که با شنیدن آواز دلنشینش نزدیک بود گریه‌ام بگیرد. پدر هم مثل من تحت تأثیر صدای دلنواز بلبل قرار گرفته بود، ولی به جای گریه خنده‌اش گرفته بود. هوا آنقدر گرم بود که بدون اینکه نیاز داشته باشم پدر را به صحبت کردن درباره فلسفه وادار کنم، دو تا بستنی برایم خرید. سعی کردم سوسکی را مجبور کنم که از چوب بستنی بالا رود تا بتوانم آن را زیر ذره‌بینم بگیرم، ولی ظاهراً این سوسک از دانشمندان می‌ترسید. پدر گفت وقتی گرما از 30 درجه بالاتر می‌رود، سرکرده سوسکا پیدا می‌شود. و من اضافه کردم و به محض اینکه سایه یک چوب بستنی را می‌بینند فوری در می‌روند. قبل از اینکه حرکت کنیم پدرم یک دست ورق خرید. او به همان اندازه که همه مجله می‌خریدند ورق بازی می‌خرید. البته علاقه‌ای به ورق بازی نداشت، فال ورق هم نمی‌گرفت، اما من این کار را می‌کردم. فکر می‌کنم باید برای این ورق خریدن‌هایش بیشتر توضیح بدهم. پدرم در یک گاراژ بزرگ در آرندال گریس‌کار بود. غیر از کارش همیشه به مسائل دیرینه بشر هم علاقه داشت. قفسه‌های کتابش پر بود از کتاب‌های علمی درباره موضوعات فلسفی مختلف، ولی یک سرگرمی کاملاً معمولی هم داشت. بله، خب این سرگرمیش چقدر عادی بود جای بحث داشت. خیلی ها چیزهای مختلفی مثل سنگ، سکه، تمر یا حتی پروانه جمع می‌کنند. پدر من هم یک چنین مجموعه‌ای داشت. او جوکر جمع می‌کرد. مدت‌ها بود که این مجموعه را جمع می‌کرد، خیلی قبل از اینکه من درست حسابی بشناسمش. فکر می‌کنم از وقتی دریانوردی می‌کرده این کار را شروع کرده بود. کشوی بزرگی داشت که پر از جوکرهای مختلف بود. بیشتر وقتها سراغ کسانی می‌رفت که داشتن ورق بازی می‌کردند و از آنها می‌خواست که اگر در بازیشان به جوکر نیازی ندارند آن را به او بدهند. او حتی سراغ آدم‌های کاملاً غریبه می‌رفت و جوکر ورقشان را می‌خواست. معمولاً می‌گفت که به جوکر علاقه دارد و آنها را جمع می‌کند. مردم هم جوکر ورقشان را به او می‌دادند، اما بعضی‌ها هم به او خیره نگاه می‌کردند، انگار می‌خواستند به او بفهمانند که گدای جوکر هم نوبر است. بعضی ها سری تکان می دادند و مشغول بازی می شدند و بعضی ها هم ترش می کردند و جواب منفی می دادند. گاهی خودم را مانند کلی هایی حس می کردم که برخلاف میل باطنیشان به گدایی کشیده شدند. البته بارها دلیل این سرگرمی پدرم را از خودم پرسیدم. به هر حال پدر از هر دست ورقی که می دید یک ورقش را بر می داشت. سرگرمی پدرم مثل جمع کردن کارت پستال بود. البته جمع کردن ده روی پیگ یا شاه خاج ممکن نبود، چون نمیشد وسط بازی از بازیکن‌ها خواست که ورق داخل بازی را به او بدهند. نکته اصلی این بود که در هر دست ورق دو تا جوکر وجود دارد. البته بعضی از دست ورق‌ها هم سه یا چهار تا جوکر دارند، ولی معمولاً هر دست ورق دو تا جوکر دارد. خیلی از بازی‌ها هم نیازی به جوکر ندارد. تازه اگر هم جوکر لازم باشد، خیلی وقت‌ها یک جوکر هم کافی است. البته این توضیحات نمی‌تواند دلیلی برای علاقه پدرم به جمع کردن جوکر باشد. او خودش را یک جوکر فرض می‌کرد. البته به ندرت در این باره حرفی می‌زد، ولی من می‌دانستم که او خودش را جوکر می‌داند. یک جوکر شخصیتی مسخره و متفاوت با دیگران دارد. نه خاج است و نه خشت، نه دل است و نه پیک، نه هشت است و نه نو یا شاه و سرباز. جوکر شخصیتی است خارج از یک گروه، بین بقیه ورق‌هاست، ولی از آنها نیست. به همین دلیل می‌شود جوکر را از بقیه ورق‌ها جدا کرد بدون اینکه اشکالی پیش بیاید. فکر میکنم پدرم از وقتی زندگی در آرندال را شروع کرده بود خودش را جوکر فرض میکرد، اما موضوع بیش از این حرفها بود. او در مقام یک فیلسوف هم یک جوکر به حساب میامد و همیشه معتقد بود که چیزهای عجیبی را میبیند که دیگران نمیبینند. بنابراین خریدن آن دست ورق در لوگانو به خاطر علاقه پدر به بازی ورق نبود. او بیشتر کنجکاو بود قیافه جوکر آن را ببیند. آنقدر کنجکاو بود که فوراً زرورقش را باز کرد و جوکر را بیرون کشید. فکرش را میکردم اینجوریش را دیگر ندیده بودم. او جوکر را در جیب پیراهنش گذاشت. حالا دیگر نوبت من بود. بقیه‌شان را به من بده. پدر باقی ورقها را به طرف من دراز کرد. قانونی بین من و او بود که جای نوشته نشده بود. معمولا وقتی پدر یک دسته ورق می‌خرید، یکی از جوگرها را برای خودش نگه می‌داشت. بله، فقط یکی از آنها را. بقیه دسته ورق مال من بود و من اینطوری بیشتر از 100 دست ورق داشتم. چون تنها بچه خانواده بودم و مادر هم نداشتم، علاقه‌ام به بازی‌های یک نفره مثل گرفتن فال ورق بیشتر شده بود. آنقدر ورق داشتم که علاقه‌ای به جمع‌آوری‌شان نداشتم. به همین خاطر خیلی وقتا پدر بعد از خرید یک دست ورق جوکر را برمی‌داشت و بقیه را دور می‌انداخت. درست مثل موزی که آدم می‌خرد و بعد از خوردنش پوستش را دور می‌اندازد. او هم همین کار را می‌کرد. بقیه ورق‌ها را در سطل می‌انداخت و می‌گفت آشغال. اما خیلی وقتا روش مهربانانه‌تری انتخاب می‌کرد. اگر من ورق‌ها را نمی‌خواستم، بچه‌ای پیدا می‌کرد و ورق‌ها را به او می‌داد بدون اینکه حرفی بزند. با این کارش گدایی جوکرها را تلافی می‌کرد. یعنی یک جوکر گدایی می‌کرد ولی یک دسته ورق را می‌بخشید. از این داد و ستد مردم بیشتر نفع می‌بردند. وقتی ماشین را روشن کردیم، پدرم گفت به دلیل زیبایی فوق‌العاده طبیعت اطراف تصمیم گرفت یک راه طولانی‌تر را انتخاب کند. به جای رانندگی در اتوبان لوگانو تا کومو، در جاده کنار دریاچه لوگانو به راه افتادیم. از مرز عبور کردیم و وارد ایتالیا شدیم. حدود نیمی از طول دریاچه را پشت سر گذاشته بودیم. تازه اینجا بود که فهمیدم چرا پدرم این راه را انتخاب کرده است. پس از پشت سر گذاشتن دریاچه لوگانو به دریاچه بزرگتری رسیدیم که پر از قایق‌های مختلف بود. از کنار شهر کوچکی به نام مناگیو عبور کردیم که من طبق قرارم آنجا را ویگانم نامیدم. چند کیلومتر در انتظار دریاچه راندیم و حوالی غروب به کومو رسیدیم. پدر در طول این مدت مثل همیشه هر درختی را که میدید نامی برد. سنوبر، سرو، زیتون، انجیر. نمیفهمیدم که این همه اسم درخت را چطوری یاد گرفته است. بعضی از آن اسما را قبلا شنیده بودم، اما خیلی راه هم بار اول بود که میشنیدم. شاید این اسما را از خودش در می آورد. در طول این راه زیبا و پرمنظره توانستم قسمت دیگری از مطالب کتاب کوچکم را بخوانم. میخواستم بدانم که هانت نانوا این نوشابه ناب به آن همه ماهی طلایی را از کجا آورده است. قبل از اینکه داستان را دنبال کنم فال ورق گرفتم. با این کار سعی کردم نشان دهم که چرا ساکت نشستم. آخر من با آن نانوای مهربان در دورف قول داده بودم که این کتاب کوچک رازی بین ما دوتا باقی بماند. دهلوی پیک. مثل جزیره دور افتاده‌ای که با این قایق بادبانی هرگز به آن دست نخواهم یافت. آن شب وقتی از کلبه هانت نانوا باز می‌گشتم، هنوز طعم آن نوشابه ناب را در تمام بدنم حس می‌کردم. در یکی از گوش‌هایم مزه گیلاس را و عطر سنبل را در یکی از آرنج‌هایم احساس می‌کردم و همان وقت مزه ترش ریواس را در زانوهایم. ماه پشت رشته‌کوه‌های آب ناپدید شده بود و نور ستاره‌ها که گویی از نمکدانی بر پهنه آسمان پاشیده شده بود، آسمان را روشن نگه می‌داشت. در این فکر بودم که قبلاً خودم را انسان کوچکی روی این کره خاکی می‌پنداشتم، اما حالا با احساسی که از آن نوشابه ناب در بدنم حس می‌کردم، تمام کره خاک را خانه خود می‌دانستم. تازه آن وقت بود که فهمیدم چرا این نوشابه ناب خطرناک بود. چون آن آتشی در وجودم احساس می‌کردم که انگار هرگز برطرف نمی‌شد. دلم می‌خواست باز هم از آن نوشابه بخورم. وقتی به خیابان والدمار رسیدم، چشمم به پدرم افتاد. تلو تلو خوران از میخانه شونر والدمار بیرون می‌آمد. به سمت او رفتم و گفتم که نزد نانوا بودم. عصبانی شد و پس گردنی محکمی به من زد. با حال و هوای خوشی که در خودم احساس می‌کردم، این تو سری حسابی ناراحتم کرد و گریه‌ام گرفت. پدرم هم به گریه افتاد. از من خواست که او را ببخشم. من جوابی ندادم و فقط دنبالش به راه افتادم. آخرین کلماتی قبل از خاموش شدن چراغ زندگیش شنیدم این بود که مادر یک فرشته بود و مشروب نفرین شیطانی. فکر می‌کنم این آخرین کلماتی بود که قبل از مرگ پدرم از او شنیدم، قبل از اینکه الکل او را از پا درآورد. صبح زود روز بعد سری به نانوایی زدم. نه من و نه هانت نانوا حتی یک کلمه هم درباره آن نوشابه حرفی نزدیم. انگار آن موضوع به دنیای دیگری تعلق داشت و به آن دهکده کوچک مربوط نمی‌شد. به هر حال می‌دانستیم که راز بزرگی بین ما وجود دارد. از آن به بعد اگر کسی می‌پرسید که می‌توانم رازی را پیش خودم نگه دارم یا نه، ناراحت می‌شدم. اما نانوای پیر می‌دانست که نیازی به این پرسش نیست. هانس نانوا به پستوی مغازه رفت تا خمیر نان را ورز دهد. من روی یک چهارپایه نشستم و به ماهی‌های طلایی خیره شدم. هیچ وقت از دیدن آنها سیر نمی‌شدم. ماهی ها نه تنها رنگ‌های زیبایی داشتند، بلکه با شنا کردن و بالا پایین رفتن در آب امواج کوچک و زیبایی درست می‌کردند که خیلی دیدنی بود. جالب این که تمام کارهایشان ارادی بود و از درونشان نشأت می‌گرفت. دو خط سیاه به جای چشم داشتند که هرگز بسته نمی‌شد. فقط همون دهان کوچک بود که دائم باز و بسته می‌شد. فکر کردم هر حیوان کوچکی برای خودش یک کسی محسوب می‌شود. همین ماهی طلایی که در تنگ شیشه ای شنا می کند فقط همین یک دفعه را زندگی می کند و وقتی زندگیش به پایان می رسد و می میرد دیگر هرگز زنده نمی شود. وقتی طبق معمول هر روز مغازه را ترک می کردم پیرمرد رو به من کرد و گفت: آلبرت، امشب هم می آیی؟ بدون بر زبان آوردن کلمه ای سر تکان دادم. او اضافه کرد: هنوز درباره آن جزیره چیزی نگفتم. نمی دانم چند روز از عمرم باقی مانده است. برگشتم و بغلش کردم. تو نباید بمیری. نه، تو هیچ وقت نباید بمیری. جواب داد: بالاخره هر آدمی پیر می شود و می میرد. ولی مهم این است که کسی راه آدم را ادامه بدهد. اینجوری مرگ آسان‌تر می شود. آن شب وقتی به کلبه هانسنانوا رسیدم، او را کنار تلمبه آب دیدم. دیگر رفته سر جای اولش. می‌دانستم درباره نوشابه صحبت می‌کند. می‌توانم چند قطره دیگر از آن بچشم؟ پیرمرد پوزخندی زد و گفت: نه، هرگز. کاملاً جدی صحبت می‌کرد. می‌دانستم که حق با اوست و باورم شد که دیگر هیچ وقت به این نوشابه لب نخواهم زد. بچه سر جایش در همان اتاق زیر شیروانی می‌ماند و تا 50 سال دیگر از آنجا پایین نمی‌آید. آن وقت مرد جوانی در خانه‌ات را خواهد زد و نوبت اوست که از این نوشابه طلایی بچشد. به این ترتیب همین قطره‌های باقی مانده درون بطری به نفس‌های زیادی خواهد رسید و روزی، بله روزی، این چشمه فوق‌العاده به سرزمین فرداها جاری خواهد شد. می‌فهمی چه می‌گویم پسرم؟ یا اینکه درک حرفایم برایت مشکل است؟ پاسخ دادم که حرفایش را فهمیدم. بعد با هم وارد کلبه‌ای شدیم که وسایلی عجیب و غریب را از گوشه و کنار دنیا در خود جا داده بود. دو لیوان روی میز بود. هانس نانوا از یک پارچه قدیمی در دیوان‌ها شربت توت رنگی ریخت و سپس شروع کرد. من در یک شب سرد زمستانی در ژانویه 1811 در لوبک به دنیا آمدم. اوج جنگ‌های ناپلئون بود. پدر هم مثل خودم نانوا بود. ولی من از همون اوان جوانی تصمیم گرفتم به دریا بروم. البته مجبور شدم که این کار را بکنم. ما 8 بچه بودیم و نانوایی کوچک پدرم نمی‌توانست شکممان را سیر کند. هنوز 16 سالم تمام نشده بود که در کشتی بادبانی بزرگی در هامبورگ مشغول کار شدم. آن کشتی متعلق به شهری در نروژ به نام آرندال بود و ماریا نام داشت. ماریا برای بیش از 15 سال خانه و زندگی من شد. در بهار 1842 باری را از روتردام به نیویورک می بردیم. ملوانها همگی با تجربه و کار کشته بودند، ولی این دفعه قطب نما و زاویه یاب کشتی کار دستمان دادند. فکر می‌کنم از همان وقتی که از کانال انگلستان گذشتیم اشتباهی مسیر را به سمت جنوب در پیش گرفته بودیم. ما به سمت خلیج مکزیک در حرکت بودیم. هنوز هم این ماجرا برایم به شکل یک معما باقی مانده. نمی‌دانم چطور چنین اتفاقی افتاد. با محاسباتی که انجام داده بودیم باید بعد از 7 یا 8 هفته به مقصد می‌رسیدیم. ولی از خشکی خبری نبود. شاید آن روزها تازه به جایی در جنوب برمودا رسیده بودیم. یک روز صبح ناگهان طوفان شروع شد و سپس گردباد. نمیتوانم بگویم دقیقاً چه اتفاقی افتاد. کشتی باید توی آن گردباد عظیم گیر افتاده باشد. کسی نمیتوانست کشتی را کنترل کند. این اتفاق آنقدر سریع روی داد که چیز دیگری از آن به خاطرم نیست. فقط یادم میآید که کشتی به پهلو افتاد و آب همه جا را پر کرد. یکی از دوستانم از عرشه افتاد و در میان امواج خروشان ناپدید شد. وقت فقط همینها یادم مانده. بعد هم یادم میآید که توی یک قایق نجات به هوش آمدم. دریا آرام بود و هوا صاف. نمیدانم چه مدتی بیهوش بودم. چند ساعت، چند روز، زمان از دستم در رفته بود. بعدها فهمیدم کشتی غرق شده و تنها کسی که زنده مانده من بودم و بس. قایق نجات طناب و وسایل بادبانی داشت. زیر تخته‌های جلوی قایق یک بادبان کهنه پیدا کردم. بادبان را با طناب به دکل کوچک قایق بستم و سعی کردم با استفاده از ماه و خورشید راهم را پیدا کنم. فکر می‌کردم در شرق آمریکا هستم و به همین دلیل سعی کردم به سمت غرب حرکت کنم. حدود یک هفته در دریا شناور بودم. جز چند تا بیسکویت و مقداری آب چیز دیگری توی قایق نبود. در تمام این مدت حتی یک کشتی هم ندیدم. شب آخر را خیلی خوب به خاطر دارم. بالای سر ستاره ها به جزایر دورافتاده می ماندند که با این قایق قابل دسترسی نبود. از دور می درخشیدند. برایم عجیب ترین چیز این بود که پدر و مادرم هم در لوبک زیر همین آسمان زندگی می کردند. ستاره ها همانها بودند، ولی ما فرسنگ ها از هم فاصله داشتیم. آلبرت، ستاره ها رازی را فاش نمی کنند و با کسی سخن نمی گویند. آنها کاری ندارند که ما چطور و کجای این کره خاکی زندگی می کنیم. فکر کردم به زودی پدر مادرم خبر غرق شدن من و ماریا را خواهند شنید. فردای آن روز صبح زود هوا گرگومیش بود که چشمم به نقطه کوچک در فاصله بسیار دور افتاد. اول فکر کردم که گرد و غبار جلوی چشمم را گرفته و اشتباه می بینم. چشمهایم را مالیدم، اشکم در آمد، ولی آن نقطه همچنان بی حرکت در جای خود بود. فهمیدم که آن باید یک جزیره باشد. سعی کردم قایق را به جزیره نزدیک کنم، ولی جریان آب راهم را کج می‌کرد. فوری بادبان را پایین آوردم، پاره‌ها را برداشتم و آنها را داخل قلاب کردم. پشت به آن نقطه نشستم و پارو زدم، ولی به نظر می رسید که از جایم حرکت نمی کنم. دریای بیکران در مقابلم بود و اگر نمی توانستم خودم را به آن جزیره برسانم، همین دریا می توانست گور من باشد. یک شبانه روز بود که از سهمیه آبم نخورده بودم. ساعتها جان کندم. کف دو دستم از پارو زدن خونین شده بود. بعد پس از چند ساعتی پارو زدن سرم را برگرداندم. آن نقطه بزرگتر شده بود و پستی بلندی‌هایش دیده می‌شد، ولی هنوز باید پارو می‌زدم. بالاخره توانستم مزد زحمتم را بگیرم. حوالی غروب بود که به جزیره رسیدم. برخورد قایق را با کف دریا حس کردم. خودم را از قایق بیرون کشیدم و آن را به طرف خشکی هل دادم. پس از آن همه روز راه رفتن روی زمین و حس کردن خاک زیر پایم باور کردنی نبود. قبل از اینکه قایق را به طرف چند درخت نخل ببرم و مخفی کنم، آخرین بیسکویت را در دهان گذاشتم. اولین فکرم این بود که آیا در این جزیره آب شیرین وجود دارد؟ خودم را به ساحل رسانده بودم، ولی هنوز تکلیفم روشن نبود. خیلی زود متوجه شدم که آن جزیره باید خالی از سکنه باشد. خیلی کوچک به نظر می رسید. هر جای جزیره که می ایستادم می توانستم پیچ و تابش را ببینم و انتهایش را حدس بزنم. جزیره زیاد درخت نداشت، ولی از میان شاخه‌های یک نخل صدای آواز پرنده‌ای می آمد که به نظرم شیرین‌ترین نغمه‌ای بود که در تمام عمرم شنیده بودم. زیبایی فوق‌العاده‌اش به این دلیل بود که این آواز را اولین نشانه زندگی در جزیره یافتم. سالها دریانوردی به من یاد داده بود که این صدا نمی‌تواند صدای مرغ دریایی باشد. قایق را رها کردم و به طرف آن پرنده به راه افتادم. تازه متوجه شدم که جزیره دائم بزرگ و بزرگتر می‌شود. هرچه جلوتر می‌رفتم احساس کردم که جزیره بسیار بزرگتر از آن چیزی است که حدس می‌زدم. تعداد درخت‌ها خیلی زیادتر از تعدادی بود که اول تخمین زده بودم. صدای پرنده‌ها بیشتر می‌شد. فکر می‌کنم چیزهای دیگری هم دیدم و دیدم که بسیار از گل‌ها با گل‌هایی که قبلاً دیده بودم فرق دارند. در ساحل 7 یا 8 تا درخت نخل بیشتر ندیده بودم، ولی حالا می‌دیدم که در مسیرم گل‌های رز زیبا و ساق بلندی وجود دارد و بعد از یک مزرعه پرگل باز هم درختان نخل دیده می‌شوند. به طرف درخت‌ها دویدم. می‌خواستم بفهمم که بزرگی این جزیره چقدر است. وقتی به درخت‌های نخل رسیدم تازه فهمیدم که یک جنگل سنوبر از آنجا شروع می‌شود. سرم را برگرداندم و به ساحل نگاهی انداختم. اقیانوس اطلس مثل طلا در دو طرفم می‌درخشید. دیگر وقت فکر کردن نبود. باید می‌فهمیدم که آن طرف این جنگل چیست. میان درختان سنوبر شروع به دویدن کردم. وقتی به سمت دیگر رسیدم تپه‌های زیادی را در اطرافم دیدم. دیگر نمی‌توانستم دریا را ببینم. سرباز پیک، مانند شاه بلوطی صاف و صیقلی. تا جایی که می توانستم و حروف را دوتایی نمی دیدم به خواندن کتاب کوچکم ادامه دادم. بعد کتاب را زیر مجله دانل داک قایم کردم و به طرف دریاچه کومو خیره شدم. در این فکر بودم که چه رابطه‌ای می تواند بین ذره‌بین و کتاب کوچکی که نانوا در نان شیرمالم جا داده بود وجود داشته باشد. آیا همین ریزی حروف یک معما نبود؟ هوا تاریک شده بود. دریاچه کومو را پشت سر گذاشتم و وارد شهر کومو شدیم. هوا تاریک بود، ولی نه اینکه آخر شب شده باشد، چون در این وقت سال هوا در ایتالیا خیلی زودتر از نروژ تاریک می شود. هر یک روزی که به سمت جنوب حرکت می کردیم هوا یک ساعت زودتر تاریک می شد. از خیابانهای زنده و پرهیاهوی شهر می گذشتم که چراغهای خیابان را روشن کردند. چشمم به یک شهر بازی افتاد. برای اولین بار از شروع سفر طولانیمان تمام نیرویم را به کار گرفتم تا به خواستم برسم. برویم شهر بازی؟ پدر جواب داد تا ببینم چه می شود. و به اطراف نگاهی انداخت تا جایی را برای گذراندن شب پیدا کنند. گفتم همین الان باید به شهر بازی برویم. بالاخره تصمیم شد، البته به این شرط که اول جایی برای خوابیدن پیدا کنیم. علاوه بر این می‌خواست قبل از هر چیزی یک آبجو بخورد. انگار برای خوردن آبجو و رفتن به شهر بازی باید مسافتی را پیاده گز می‌کردیم. خوشبختانه در چند قدمی شهر بازی هتلی پیدا کردیم. مینی هتل بارادلو. اسم هتل را برعکس خواندم. ولداراب لت ینیم. عربی حرف میزنی؟ تابلو هتل را نشانش دادم. هر دوی ما خندیدیم. وسایلمان را به اتاق بردیم و پدر در بار هتل آبجوی خورد. بعد به طرف شهر بازی حرکت کردیم. در همان فاصله پدر به مغازه‌ای رفت و دو نیم بطری مشروب قوی تر خرید. در شهر بازی خیلی خوش گذشت. پدرم همراه من فقط سوار قطار وحشت و چرخ و فلک شد. سوار قطاری هم شدم که با سرعت پیچ و تاب می‌خورد و بالا و پایین می‌رفت. از توی چرخ و فلک می توانستیم تمام شهر را ببینیم. حتی دریاچه کومو هم کمی دورتر دیده می شد. وقتی به نقطه اوج چرخ و فلک رسیدیم آن را متوقف کردند تا مردم سوار و پیاده شوند. وسط زمین و هوا چشمم به مرد کوچکی افتاد که روی زمین ایستاده بود و ما را نگاه می کرد. از روی صندلی نیمخیز شدم و با اشاره به آن مرد کوچک گفتم او اینجاست. پدر پرسید کی؟ همون کوتوله، همون که توی آن پمپ بنزین ذره بین را به من داد. پدر گفت حرف بیخود نزن. با وجود این نگاهی به پایین انداخت، روی حرفم پافشاری کردم. خودش است، دقیقا همان کلاه را بر سر دارد. میبینی که او یک کوتوله است. هانس توماس، کوتوله‌های زیادی در اروپا وجود دارد. کلاه هم فراوان است. زود باش سر جایت بشین. مطمئن بودم که او همان کوتوله صاحب پمپ بنزین است. علاوه بر این معلوم بود که به ما نگاه میکند. وقتی چرخ و فلک حرکت کرد دیدم که رفت و پشت گاری چند دست فروش قایم شد. دیگر حوصله شهر بازی را نداشتم. وقتی پدر پرسید که آیا میخواهم سوار ماشین برقی بشم یا نه، با احترام جواب منفی دادم. میخواهم قدم بزنم و به این اطراف نگاهی بیاندازم. نگفتم که میخواهم دنبال آن کوتوله بگردم. البته شاید پدرم فهمیده بود، چون اصرار میکرد که سوار اسباب بازی ها بشوم. همون وقتی که قدم میزدیم پدرم چند مرتبه به جمعیت پشت کرد و از بطری هایش جرعه نوشید. فکر میکنم ترجیح میداد من سوار اسباب بازی ها بشوم تا این کار او را نبینم. وسط شهر بازی چادری پنج ضلعی زده بودند. روی چادر نوشته شده بود سیبولا. من این کلمه را هم برعکس خواندم، آلو بیس. پدر پرسید چی؟ به چادر اشاره کردم و گفتم آنجا را ببین. پدر خواند سیبولا یعنی کفبین. میخوای فالت را بگیرد؟ شک نداشتم. بلافاصله به سمت چادر دویدم. جلوی چادر دختر قشنگی هنسن و سال خودم نشسته بود. موهای بلند مشکی و چشمان سیاهی داشت. دخترک کلی آنقدر زیبا بود که با دیدنش دلم لرزید. آن دختر به پدرم نگاه کرد و به زبان انگلیسی با لهجه خاص پرسید آقا میخوای آیندهت را ببینی؟ فقط 5000 لیر. پدر اسکناسی بیرون آورد و به من اشاره کرد. بعد هم پول را به دخترک داد. درست همان لحظه زنی سرش را از چادر بیرون آورد. او همان زن طالبین بود. از اینکه آن دختر فالم را نمیگرفت کمی دلخور شدم. وارد شدم. از سقف چادر چراغ قرمز رنگی آویزان بود. زن کفین پشت یک میز گرد نشست. روی میز کره بلوری قرار داشت و یک تنگ ماهی کوچک با یک ماهی نقره‌ای توی آن. دسته‌ای برق بازی هم کنار تنگ ماهی بود. چهارپایی نشانم داد. نشستم. اگر نمی‌دانستم پدرم با نیم بطری‌هایش بیرون چادر ایستاده است، بیشتر احساس راحتی می‌کردم. زن طالبین ابتدا پرسید: عزیزم، بلد انگلیسی حرف بزنی؟ البته. او دسته ورق را برداشت، یک ورق بیرون کشید. سرباز پیک بود. آن را روی میز گذاشت. بعد از من خواست 20 تا ورق انتخاب کنم. 20 تا ورق بیرون کشیدم. از من خواست ورق‌ها را بر بزنم و من هم همین کار را کردم. بعد خواست که سرباز پیک را روی آن 20 تا ورق بگذارم. این کار را هم کردم. زن طالبین آن 21 ورق را روی میز گذاشت و به چشمهایم خیره شد. ورق‌ها را در سه ردیف هفتایی کنار هم چید. به آنها اشاره کرد و گفت: ردیف بالایی درباره گذشته‌ات می‌گوید. ردیف وسطی درباره حال و ردیف پایینی درباره آینده‌ات. سرباز پیک در ردیف وسطی و کنار یک جوکر قرار داشت. چه جالب، واقعا که ترتیب ورقها خیلی عجیب است. تا چند دقیقه اتفاق دیگری نیفتاد. فکر کردم که حتما این 21 ورق آنقدر جالبند که فالگیر هم تحت تاثیرشان قرار گرفته و گیج شده است. ولی او یک دفعه شروع به حرف زدن کرد. ابتدا به سرباز پیک در بین دسته وسطی اشاره کرد. بعد هم به ورقهای دیگری که کنار آن سرباز چیده شده بودند نگاه کرد. پسری را می‌بینم که دارد بزرگ می‌شود. او و پدرش از خانهشان خیلی دور شدند. تا اینجا یک کار را می‌شد همینطوری هم حد زد. برای این کار نیازی نبود که آدم حتما کلی باشد تا بفهمد من اهل آن شهر نیستم. عزیزم، مثل اینکه خوشبخت و خوشحال نیستی. جوابی ندادم و زن طالبین دوباره به ورقها خیره شد. اکنون او به ردیف اشاره می‌کرد که به گذشته مربوط می‌شد. در میان آنان شاه پیک دیده می‌شد. مصیبت و غم و گرفتاری‌های زیادی در گذشته تا می‌بینم. او شاه پیک را برداشت و گفت این پدرت است و سپس ادامه داد که او دوران کودکی بسیار سختی داشته است. بعد هم حرفایی زد که به سختی نیمی از آنها را فهمیدم. چند دفعه هم کلمه پدر بزرگ را به کار برد. پسر عزیزم، پس مادرت کجاست؟ به او گفتم که او در آتن به سر می‌برد، ولی بلافاصله پشیمان شدم که او را از این مطلب باخبر کردم، زیرا این موضوع کمک زیادی به او می‌کرد تا چیزهایی سرهم بکند. شاید هم مرا دست انداخته بود و همه صحبت‌هایش چند بود. زن طالبی ادامه داد مدت زیادی است که او از شما دور است. او به ردیف پایینی ورقها اشاره کرد. آنجا آس دل خیلی دورتر از شاه پیک قرار گرفته بود. او گفت این مادرت است. او زن بسیار جذابی است. لباسهای بسیار زیبایی می پوشد. در کشوری غریب فرسنگها دور از سرزمینی در شمال. او به طالبینیش ادامه می داد و من فقط نیمی از حرفهایش را می فهمیدم و حتی درباره آینده شروع به صحبت کرد. چشمان سیاهش مثل یک شاه بلوط صاف و صیقلی بود. دوباره گفت تا به حال ورقها را اینطوری ندیده بودم. او به جوکری اشاره کرد که کنار شاه پیک قرار گرفته بود. پسرم چقدر راز و چقدر مطالب شگفت‌انگیز دنبال توست. از جایش بلند شد، تکان عصبی به سرش داد و آخرین چیزی که گفت این بود: و چقدر نزدیک. فالگیری تمام شد. زن طالبی مرا تا بیرون چادر همراهی کرد، کنار پدرم ایستاد و چند کلمه‌ای در گوش او پچ‌پچ کرد. آرام پشت سر او ایستاده بودم. دستش را به سرم کشید و گفت: آقا، این پسر آدم خاصی است، با رازهای فراوان. خدا می‌داند که در آینده چه خواهد کرد. فکر می‌کنم پدرم خنده‌اش گرفته بود و شاید برای اینکه جلوی خنده‌اش را بگیرد، اسکناس دیگری از جیب درآورد و به زن کلی داد. از چادر دور شده بودیم، ولی زن طالبین همچنان جلوی چادر ایستاده بود و به ما نگاه می‌کرد. گفتم: برای این فال ورق گرفت. که اینطور، راستی جوکر ورقهایش را گرفتی؟ با دلخوری گفتم: تو هم حوصله داری ها؟ به نظرم سوالش انقدر بیجا بود که جواب دیگری نمی‌توانستم بدهم. پدر، فکر می‌کنی ما کلی هستیم یا آنها؟ پدر با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. جوری می‌خندید که فهمیدم نه، ته هر دو تا بطری را درآورده است. وقتی به هتل رسیدیم، وادارش کردم چند تا از ماجراهای دریانوردی‌اش را برایم تعریف کند. سالها در کشتی‌های نفتکش بین هند غربی و اروپا کار کرده بود. با خلیج مکزیک و شهرهایی مثل روتردام، هامبورگ و لوبک کاملا آشنا بود. کشتی در بندرهای بین راه پهلو می‌گرفت، برای همین او همه بندرهای دنیا را دیده بود. قبلا هامبورگ را با هم دیده بودیم و نصف روز را اطراف بندر پرسه زده بودیم. فردا هم به بندر دیگری می‌رسیدیم که پدرم در جوانی آنجا را هم دیده بود، یعنی ونیز. برنامه‌اش این بود که وقتی به آتن رسیدیم حتما سری هم به بندر پیروس بزند. قبل از این سفر طولانی از پدر پرسیده بودم که چرا با هواپیما نمی‌رویم. اینطوری وقت بیشتری داشتیم که دنبال مادر بگردیم، اما پدر گفته بود که هدف ما از این مسافرت برگرداندن مادر به خانه است و نشاندنش در فیات و راه افتادن. خیلی راحت تر از بردن او به آژانس مسافرتی و خرید بلیط هواپیماست. به نظر می رسید که اطمینان نداشت بتوانیم مادر را پیدا کنیم. به همین جهت تصمیم گرفته بود لاغر تعطیلات خوبی برای خودش داشته باشد. پدر از همون بچگی همیشه می خواست آتن را ببیند. آن بار هم که کشتیشان در پیروس در چند کیلومتری آتن لنگر انداخته بود، ناخدای کشتی به او مرخصی نداده بود تا بتواند برود و آتن را ببیند. اگر نظر من را بخواهید، آن ناخدا را باید خل درجه می‌کردند و به کارگری می‌بردندش. خیلی‌ها برای دیدن معابد قدیمی به آتن سفر می‌کنند. پدرم برای این می‌خواست به آتن برود که شهر فیلسوفان بزرگ را ببیند. فرار مادر از من و پدرم موضوع دیگری بود. پدر عقیده داشت که سفر مادر به آتن خیلی ناجوانمردانه است. مادر کشوری را برای شناختن خودش انتخاب کرده بود که پدر هم علاقه زیادی به دیدنش داشت. چه اشکالی داشت اگر آنها با هم به آنجا می‌رفتند و پیش هم می‌ماندند؟ پدر داستانه بسیار جالبی از سفرهای دریاییش تعریف کرد و بعد هم خوابش برد. من روی تخت دراز کشیدم و به کتاب کوچک با آن نام‌های عجیب در دور فکر کردم. از اینکه کتاب رو در ماشین جا گذاشته بودن ناراحت بودم. به هر حال آن شب نمی‌توانستم چیز دیگری از هانس نانوا و کشتی شکستش بفهمم. قبل از اینکه خوابم ببرد به فکر لودویگ، آلبرت و هانس نانوا افتادم. همه‌شان پیش از نانوایی در دورف زندگی سختی را گذرانده بودند. تنها چیزی که آنها را به هم پیوند می‌داد راز آن نوشابه ناب و البته آن ماهی‌های طلایی بود. ورق‌های فالگیری هانس نانوا را هم نباید فراموش می‌کردم. همه این چیزها باید به نوعی به غرق شدن کشتی هانس نانوا مربوط باشد.
بی بی پیک. این پروانه ها صدای شبیه به آواز پرنده ها داشتند. روز بعد پدرم برخلاف معمول صبح زود مرا بیدار کرد. شاید به این خاطر که از آن دو بطری کوچک چیزی باقی نمانده بود، همان بطری هایی که سر راه شهر بازی خریده بود. امروز به ونیز می رویم، همین که آفتاب بزند حرکت می کنیم. از تخت پایین پریدم. یادم افتاد که شب قبل خواب کوتوله و زن طالبین شهر بازی را دیده بودم. کوتوله را در خواب به سه مجسمه دیده بودم که در تونل وحشت کار گذاشته بودند. وقتی آن زن موسیای کولی از توی قطار به چشم کوتوله خیره نگاه کرد، او زنده شد. کوتوله در سیاهی شب از تونل بیرون پرید و از ترس اینکه او را بگیرند و دوباره به داخل تونل وحشت ببرند، خودش را در اروپا گم و گور کرد. اگر دوباره به داخل آن تونل می‌رفت، باز هم مجبور می‌شد به مجسمه تبدیل شود. قبل از اینکه بتوانم خوابم را فراموش کنم، پدرم آماده حرکت شده بود، ولی من هنوز شلوارم را هم پایم نکرده بودم. از اینکه به ونیز می‌رفتیم خوشحال بودم. برای اولین بار در طول سفرمان می‌توانستیم دریای مدیترانه را از نزدیک ببینیم. تا به حال مدیترانه را ندیده بودم و پدرم هم بعد از دوران مروانیش دیگر این طرف‌ها نیامده بود.
از ونیز باید به یوگسلاوی و از آنجا به آتن می رفتیم. به سالن غذاخوری رفتیم و صبحانه غیرقابل تحملی را از گلو پایین دادیم که معمولا در منطقه آلپ عادت به خوردنش دارند. قبل از ساعت 7 برای حرکت آماده بودیم. پدر عینک آفتابیش را به چشم زد و گفت: این ستاره آتشین تمام صبح توی چشممان است. جاده ونیز از وسط دره پو عبور می‌کرد، یعنی یکی از حاصلخیزترین جاهای دنیا. هوای تازه و پاکیزه و آب کوههای آلپ این دره را حاصلخیز کرده بود. لحظه‌ای داشتیم از کنار انبوه درختان پرتقال و لیمو ترش عبور می‌کردیم، ولی چند لحظه بعد درختان سرو، زیتون یا نخل احاطه ما می‌کردند. در نواحی مرطوب‌تر از کنار شالیزارها و درختان صنوبر رد می‌شدیم. همه جا پوشیده از شقایق بود. گل‌ها و درخت‌ها آنقدر جذاب و خوش‌رنگ بودند که مجبور می‌شدم گهگاهی چشمانم را بمالم. اوایل بعد از ظهر به دشتی رنگارنگ رسیدیم. اگر یک نقاش می‌خواست منظره آنجا را بکشد، باید تمام رنگ‌هایش را تا ته مصرف می‌کرد. پدر ماشین را نگه داشت و بیرون پرید. سیگاری روشن کرد و آماده سخنرانی شد. هانس توماس، فکرش را بکن. هر سال همه اینها را همینجا می‌بینی. گوجه فرنگی و لیمو ترش، حتی گردو، بله، خروارها، گیاه. می‌توانی بفهمی این زمین بزرگ چطور می‌تواند همه اینها را از درون خود بیرون دهد؟ به سراسر دشت و گیاهانش نگاهی انداخت و ادامه داد: چیزی که مرا بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد این است که همه اینها از یک سلول به وجود می‌آیند. میلیاردها سال قبل دانه ریزی پدید آمد و تکثیر شد. از همان دانه بود که همه چیز پدید آمد. سیب، تمشک و هر چیز دیگری که فکرش را بکنی. هانس توماس، می‌فهمی چه می‌گویم؟ سر را به علامت نفی تکان دادم و او دوباره شروع کرد. سخنرانی مفصلی درباره گیاهان مختلف و انواع حیوانات ایراد کرد و آخر سر پروانه ای را نشانم داد. پروانه روی گلی آبی رنگ نشسته بود. پدر توضیح داد که دقیقا همین نوع پروانه که نقش بالش شباهت زیادی به چشم یک حیوان وحشی دارد، میتواند در دره پو با آرامش زندگی کند. وقتی دیدم پدرم برای اولین بار به جای اینکه مغز پسر بی‌دفاعش را از مسائل فلسفی پر کند، سیگار میکشد و فکر میکند، ذره‌بین را بیرون کشیدم و به زیست شناسی مشغول شدم. البته آن کتاب کوچک را هم روی صندلی عقب ماشین به کمک ذره‌بین می‌خواندم و به همین دلیل فکر می‌کردم طبیعت و آن کتاب کوچک هر دو به یک اندازه پر رمز و رازند. چند کیلومتر جلو رفتیم. پدرم پشت فرمان هنوز هم فکر می‌کرد. می‌دانستم هر لحظه ممکن است چیزی درباره واقعیت‌های مهم این کره خاکی یا مادری بگوید که ما را ترک کرده بود. ولی در این لحظه هیچ چیز برای مهم‌تر از ادامه مطالعه کتاب نبود. از اینکه موفق شده بودم پا به خشکی بگذارم و آن را خیلی بزرگتر از یک جزیره متروکه می‌دیدم خوشحال بودم و احساس آرامش می‌کردم. انگار این جزیره از رمز و راز پر بود. دریافته بودم که هرچه بیشتر می‌روم جزیره در نظرم بزرگ و بزرگتر می‌شود. انگار از هر طرف پهن‌تر می‌شد یا اینکه از درون باز و بازتر می‌شد. راهم را به داخل جزیره ادامه دادم. چیزی نگذشت که به یک دوراهی رسیدم. باید یکی از آن دوراه را انتخاب می‌کردم. راه سمت چپ را پیش گرفتم. باز هم به یک دوراهی رسیدم. دوباره راه سمت چپ را انتخاب کردم و جلو رفتم. شکاف عمیقی میان دو کوه پدیدار شد. در آنجا لاک پشت‌های غول‌پیکری دیدم که این طرف و آن طرف می‌رفتند. بزرگترین آنها بیش از 2 متر طول داشت. قبلا هم درباره لاک پشت‌های با این قد و قواره چیزهای شنیده بودم، ولی این اولین بار بود که آنها را با چشمان خودم می‌دیدم. یکیشان سرش را از لاک بیرون آورد و نگاهی به من انداخت، گویی می‌خواست ورودم را به جزیره خوش آمد بگوید. تمام روز راه رفتم. جنگل‌ها و کوه‌های تازه‌ای دیدم، ولی دیگر از دریا خبری نبود. انگار به سرزمینی افسانه‌ای آمده بودم که جاده‌هایش به جای ختم نمی‌شد. تنگ غروب به دشت بزرگی رسیدم که دریاچه‌ای در میانش بود و زیر نور کمرنگ آفتاب می‌درخشید. خودم را به دریاچه رساندم و چند مشت آب خوردم. بعد از این همه وقت اولین بار بود که آبی غیر از آب بشکه‌های کشتی به گلویم می‌رسید. خیلی وقت بود خودم را نشسته بودم. لباس زمخت ملوانی را از تن بیرون آوردم و توی آب پریدم. پس از ساعت‌ها راهپیمایی زیر نور خفه کننده خورشید، این آبتنی حالم را جا آورد. تازه فهمیدم در این مدت آنقدر آفتاب خوردم که صورتم حسابی سوخته است. چند دفعه زیر آب رفتم. وقتی چشمانم را زیر آب باز کردم، چشمم به یک دسته ماهی طلایی بزرگ افتاد. ماهی‌هایی به رنگ تمام رنگ‌های رنگین کمان. بعضی ها مثل گیاهان کناره دریاچه سبز بودند، بعضی ها آبی مثل سنگ‌های قدیمی و قیمتی و بقیه‌شان هم پولک‌های طلایی و قرمز و زرد و نارنجی داشتند. هر رنگی را می‌شد روی تنشان دید. از آب بیرون آمدم و دراز کشیدم تا خوش شدم. گرسنگی را در تمام وجودم احساس می‌کردم. چشمم به درختان توت زرد افتاد. توت زردهای به بزرگی توت فرنگی. قبلا هرگز چنین توتهایی ندیده بودم، ولی حدس می‌زدم خوردنی باشند. مزه‌شان چیزی مثل مغز بادام و موز بود. دلی از عزا درآوردم. لباس ملوانیم را پوشیدم و خسته در کنار آن دریاچه بزرگ به خواب رفتم. صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب از خواب پریدم. انگار پرتوی از هوشیاری از بدنم عبور کرده بود. دوباره یادم آمد که از سرگردانی در دریا نجات یافتم. انگار تازه به این موضوع پی برده باشم، حس کردم دوباره زنده شدم. سمت چپ دریاچه تپه‌های زیادی سر به آسمان کشیده بود. تپه‌های پوشیده از چمن و گل سرخ ساعتی که در هوای خنک صبحگاهی به شبنم نشسته بود. قبل از اینکه آفتاب بزند خودم را به بالای یکی از این تپه‌ها رساندم. حتی از اینجا هم دیگر نمی‌توانستم دریا را ببینم. دشت وسیعی را که در برابرم بود از نظر گذراندم. قبلا به شمال و جنوب آمریکا رفته بودم، ولی می‌دانستم که در هیچ کدام از این قاره‌ها نیستم. اینجا کوچکترین اثری از انسان دیده نمی‌شد.
آنقدر بالای آن تپه ایستادم که خورشید طلوع کرد. مثل گوجه فرنگی قرمز رنگی بود که بر فراز دشت سرسبز بالا و بالاتر بیاید. ارتفاع خورشید از افق کم بود و به همین دلیل بزرگتر و سرخ‌تر به نظر می‌رسید. بزرگترین و سرخ‌ترین خورشیدی که در تمام عمرم دیده بودم. حتی در دریا هم چنین صحنه‌ای را ندیده بودم. آیا این همان خورشیدی بود که مادر و پدرم در لوبک می‌دیدند؟ تمام صبح را از دشتی به دشت دیگر می‌رفتم. وقتی خورشید به وسط آسمان رسید، به دره‌ای پر از بوته‌های گل رز زرد رسیدم. بین بوته‌ها پروانه‌های بسیار بزرگی می‌چرخیدند. بال‌های بزرگترین آنها تقریباً به اندازه بال‌های یک کلاغ بود، البته به مراتب زیباتر. رنگ بالهایشان لاجوردی بود و بر بالای بالهایشان دو ستاره قرمز به رنگ خون به چشم می‌خورد. انگار گل‌هایی بودند که جان داشتند و پرواز می‌دانستند. عجیب‌تر این که این پروانه‌ها آواز می‌خواندند، آوازی درست مثل پرنده‌ها. صدایشان نازک بود، انگار نغمه‌ای را در گلو تنظیم می‌کردند و بیرون می‌ریختند. صدایشان همچون موسیقی آرامی بود که با نی نواخته می‌شود. انگار ارکستر بزرگی مشغول کوک کردن آلات موسیقی بود. گاهی بالهای نرم و ظریفشان به من می‌خورد. رودخانه خروشان از میان دره می‌گذشت. تصمیم گرفتم برای اینکه جزیره را بی‌خودی دور نزنم، برای رسیدن به دریاچه مسیر رودخانه را دنبال کنم. اما این کار چندان ساده نبود، زیرا حوالی بعد از ظهر آن دره بزرگ به انتها رسید. دره مثل قیفی باریک شد و سپس به صخره‌های متراکم و بلند کوه رسید. نمی‌فهمیدم یک رودخانه چطور می‌تواند بدون اینکه مسیر گذر داشته باشد به دیواره صخره‌ای برخورد کند و تمام شود. وقتی نزدیک‌تر شدم و به ته دره نگاهی انداختم، دیدم که رودخانه از یک شکاف می‌گذرد و به راه خود ادامه می‌دهد. به دهانه این شکاف نزدیک شدم و نگاهی به داخلش انداختم. آب در داخل یک کانال زیرزمینی جلو می‌رفت. در مقابل دهانه کانال قورباغه‌های بزرگی دیدم که بالا و پایین می‌پریدند. قورباغه‌ای به اندازه یک خرگوش بزرگ. سر و صدایشان هم هیاهوی هولناکی به وجود می آورد. برایم بسیار جالب بود که طبیعت می تواند چنین قورباغه‌های بزرگی به وجود آورد. روی چمن‌های نمناک اطراف خزنده‌های چاق و چله‌ای که این طرف و آن طرف می‌رفتند، مارمولک‌های بزرگی هم دیدم. تا آن وقت مارمولکی با هیکلی به این گندگی ندیده بودم. البته سفر به بندرهای مختلف دنیا مجال داده بود که از این جور چیزها را زیاد ببینم، ولی تا به حال مارمولک این رنگی ندیده بودم. در این جزیره خزنده‌هایی به رنگ‌های قرمز و زردآبی هم دیده می‌شد. متوجه شدم که وارد آن کانال هم می‌توانم بشوم. می‌توانستم در کانال جلو بروم و بفهمم تا کجا می‌شود این راه را ادامه داد. درون کوه با نوری آبی و سبز روشن شده بود. آب بی حرکت به نظر می‌رسید و بسیار آرام بود. در اینجا هم متوجه انعکاس رنگ ماهی‌های طلایی در آب بلورین شدم. پس از مدتی صدایی شنیدم. به راه هم ادامه دادم. صدا بلند و بلندتر می‌شد و صدایی که اول به غلغل ضعیفی میمانست، حال مثل صدای دهل شده بود. فورا فهمیدم که به یک آبشار زیرزمینی نزدیک می‌شوم. اول فکر کردم برگردم، ولی قبل از اینکه تصمیم بگیرم، فضای اطرافم با نور شدیدی پر شد. به بالا نگاه کردم و سوراخ کوچکی در صخره‌های بالای سرم دیدم. وارد سوراخ شدم و به سختی با چنگ و دندان خودم را بالا کشیدم. از جایم بلند شدم و با منظره‌ای روبرو شدم که زیبایی فوق‌العاده‌اش اشک به چشمانم آورد. در مقابلم دره سرسبز و زیبا قرار داشت، آنقدر زیبا که یادم رفت می‌خواستم خودم را به دریاچه برسانم.
وقت پایین آمدن از دامنه کوه درختان میوه فراوانی دیدم، سیب، پرتقال، توت و میوه های آشنای دیگر، ولی میوه و توت هایی هم دیدم که تا آن وقت به چشمم نخورده بود. درختان تنومندی که میوه های دراز و بلند داشتند و شکلشان مثل آلوی زرد و سیاه بود. درختان کوچکتر میوه های سبزرنگ داشتند به بزرگی گوجه فرنگی. در دشت بعدی گل های زیبا و فراوانی دیدم که هر کدام زیباتر و مسحور کننده تر از دیگری بود. سنبل کوهی، پامچال و شقایق همه جا دیده می شد. همینطور گلهای روز ارغوانی که چشم هر بیننده‌ای را خیره می کرد. روی هر گل زنبوری به بزرگی گنجشک پرواز می کرد. بالهایشان مثل شیشه زیر نور خورشید بعد از ظهر می درخشید. بوی عسل را با تمام وجودم حس می کردم. کمی جلوتر رفتم. در آنجا بود که چشمم به نوعی جانور نرمتن غول پیکر افتاد. زنبورها و پروانه ها باعث شده بودند چشمانم را بازتر کنم و حقایق تازه‌ای را دریابم. این زنبورها و پروانه ها از هم نوعان خود در آلمان بزرگتر بودند، ولی باز هم زنبور و پروانه به حساب می آمدند. این موضوع درباره قورباغه و خزندگان هم صدق می کرد، ولی آنجا چشمم به نرمتن‌های بزرگ سفیدی افتاده بود که تفاوت زیادی با تمام دیده‌ها و شنیده‌های من داشت. 12 یا 15 تا از آنها جلوی چشم من بود. حیوانی به اندازه اسب یا گاو با پوستی کلفت و سفید که به پوست خوک میمانست. جالب این که آنها 6 پا داشتند. نسبت به اسب یا گاو سرهایشان کوچکتر و درازتر بود. گاهی سرشان را بالا میگرفتند و صدایی در میآوردند. احساس ترس نداشتم. این حیوانات 6 پا مثل گاوهای آلمانی آرام بودند. با دیدن این حیوانات مطمئن شدم به جایی آمدم که روی هیچ نقشه‌ای نیست. دیدن یک آدم بدون صورت همینقدر وحشتناک بود که دیدن این حیوانات عجیب. خواندن حروف کوچک این کتاب نسبت به کتاب‌های معمولی وقت زیادتری می‌گرفت. هر کلمه را باید جدا جدا می‌خواندم و بعد کلمات را سرهم می‌کردم. حوالی غروب بود که به داستان آن جانورهای 6 پا رسیدم. درست در همان لحظه بود که پدرم به جاده پهنی پیچید. شام را در ورنا می‌خوریم. تابلو جاده را دیدم و خواندم اونرو. تا به شهر برسیم پدرم داستان غمناک رومئو و جولیت را تعریف کرد. آنها از دو خانواده مختلف بودند و به خاطر کینه و دشمنی‌های خانوادگی نتوانستند به هم برسند. آنها 100 سال پیش در ورونا زندگی می‌کردند. گفتم رومئو و جولیت تا حدی پدر بزرگ و مادر بزرگ شباهت دارند. پدرم با صدای بلند خندید، انگار تا به حال به این موضوع فکر نکرده بود. برای شام به رستوران رفتیم و پیتزا و ماکارونی خوردیم. قبل از اینکه به راهمان ادامه دهیم توی خیابان‌ها گشتی زدیم. پدرم از یک مغازه یادگار فروشی یک دسته ورق خرید. روی هر کدام از 52 تا ورق عکس یک زن نیمه لخت چاپ کرده بودند. این مرتبه هم پدر جوکر بسته را برداشت، ولی برخلاف دفعه قبل بقیه ورقها را هم پیش خودش نگه داشت. فکر کردم شاید از اینکه آن زنها لباس درست حسابی نپوشیده بودند خجالت میکشید. به هر حال بقیه ورقها را توی جیب بغلش گذاشت. پدر انگار با خودش حرف میزد یا احساس میکرد که باید حرفی زده باشد. واقعا عجیب است که این همه بیبی بی توی دنیا وجود دارد. منظورش از بیبی حتما همون زنها بودند، ولی نصف مردم دنیا زنها هستند. برای همین حرف پدرم کمی عجیب و غریب بود. شاید منظورش این بود که تعداد زنهای لخت و پتی زیاد شده است. معمولا مردها عادت ندارند این همه زن لخت و پتی را کنار هم ببینند. اگر منظور پدرم همین بوده باشد که خب حق دارد. البته جمع کردن 52 تا زن لخت و پتی خیلی هم ساده نیست. تازه بازی کردن با یک چنین ورقهای خیلی هم مشکل است. درست است که در گوشه ورقا نشانه پیک یا شاه یا شماره های گوناگون نوشته شده بود، ولی اگر کسی با این ورقا بازی میکرد معلوم نبود باید بیشتر به چه چیزی نگاه کنند. تنها مردی که توی ورقا بود همان جوکر بود. به جای جوکر هم عکس یک مجسمه یونانی یا رومی را چاپ کرده بودند که یک شاخ پیچ خورده داشت. تازه او هم لخت بود. البته انگار تمام مجسمه های قدیمی را لخت میتراشیدند. وقتی دوباره سوار فیات قرمزمان شدیم هنوز به فکر دستورقی بودم که پدرم در جیبش گذاشته بود. به همین خاطر گفتم آیا هرگز فکر کرده ای به جای اینکه به دنبال کسی که خودش را در نیفته وقتت را تلف کنی دنبال زن دیگری باشی؟ پدر اول خندید و بعد جواب داد با تو هم عقیدم. این موضوع کمی مرموز است. 5 میلیارد آدم روی این کره خاکی زندگی می کنند، ولی آدم فقط عاشق یکی از آنها می شود. یک انسان به خصوص. هیچ وقت هم دوست ندارد او را با کس دیگری عوض کند. حرفی درباره ورقها نزد. توی آن دست ورق 52 تا زن زیبا بودند. زنی می‌دانستم که پدر دنبال بیبی خودش است، همون که باید در آتن دنبالش می‌گشتیم. شاه پیک، برخورد نزدیک از نوع 4. داشت شب میشد که به ونیز رسیدیم. مجبور شدیم قبل از ورود به شهر ماشین را در یک پارکینگ پارک کنیم، چون در ونیز حتی یک خیابان معمولی هم وجود ندارد. در عوض شهر 180 کانال، بیش از 450 پل و هزاران قایق موتوری و گاندولا دارد. از پارکینگ با قایق موتوری تاکسی به طرف هتلی حرکت کردیم که در کنار کانال گرانده قرار داشت. گرانده بزرگترین کانال ونیز به حساب می آمد. پدر از کومو اتاقی در اینجا رزرو کرده بود. وسایل ما را در کوچکترین و زشت‌ترین اتاق هتلی انداختیم که در طول این مسافرت دیده بودم. بعد از هتل بیرون آمدیم و میان کانال‌ها و پل‌های شهر گشتی زدیم. قرارمان این بود که دو شب را در شهر کانال‌ها بگذرانیم و سپس سفرمان را ادامه دهیم. می‌دانستم که پدر می‌تواند حسابی خودش را با مشروب‌های اینجا مست کند. پس از اینکه شاممان را در میان میدان سان مارکو خوردیم، پدرم را وادار کردم که با یکی از گاندولاها گردشی بکنیم. پدر به نقشه اشاره کرد و به قایقران فهماند که مقصدش کجاست. گاندولا شلپ شلپ کنان به حرکت در آمد. شنیده بودم که قایقران‌های این گاندولاها وقت پارو زدن آواز می‌خوانند، ولی این یکی حتی یک بیت هم برای ما نخواند. از این موضوع خیلی هم ناراحت نشدم، چون به نظرم آواز خواندن این قایقران‌ها مثل ناله گربه می‌ماند که به تله افتاده باشد. موقع گردش اتفاقی افتاد که من و پدرم هیچ وقت درباره‌اش به توافق نرسیدیم. درست لحظه‌ای که از زیر یکی از پل‌ها می‌گذشتیم، چهره‌ای آشنا روی پل ظاهر شد. مطمئن بودم که او همان کوتوله پمپ بنزین است. این مرتبه از دیدنش اصلا خوشحال نشدم. فهمیدم که او ما را دائما تعقیب می‌کند. از جا جستم و با اشاره‌ای به بالای پل فریاد دادم: همان کوتوله است. امروز می‌فهمم که چرا پدرم آنقدر عصبانی شد. قایقران با زحمت زیاد گاندولا را کنترل کرد تا برنگردد. پدر با عصبانیت فریاد زد: بنشین سر جایت. اما همان وقت دیدم که سرش را برگرداند و نگاهی به بالا انداخت. اما این بار هم مثل شهر بازی کومو کوتوله خودش را قایم کرده بود. گفتم: خودش بود، دیدمش. و شروع به گریه کردم. از اینکه داشتم گاندولا را برمیگرداندم خیلی ترسیده بودم. علاوه بر این مطمئن بودم که پدر حرفم را باور نکرده است. هانس توماس خیالات برد داشته. با اصرار تکرار کردم: اما اون همان کوتوله بود. پدر با وجودی که حتی سایه او را هم ندیده بود به اعتراض گفت: شاید او هم یک کوتوله بوده، ولی حتما آن کوتوله پمپ بنزین نبوده. حتما منظورت این است که کوتوله ها تمام اروپا را اشغال کردند. مثل اینکه این حرفم او را به فکر واداشت، چون لبخندی پرمعنی بر لبانش نشست. شاید همگی ما کوتوله های عجیب و غریبی هستیم. ما آدمک های مرموزی هستیم که یک دفعه روی پل های مختلف شهر ونیز پیدای ما می شود. جایی پیاده شدیم که پر از رستوران های مختلف بود. پدر برایم بستنی و نوشابه خرید و برای خودش هم قهوه و چیزی سفارش داد که ویچ یا رومانیا می نامید. چیزی که با قهوه سفارش داده بود مایه قهوه رنگ بود که در لیوانهای بسیار زیبا سرو می شد. از سفارشش خیلی هم تعجب نکردم. پدر پس از خوردن دو سه لیوان از آن نوشابه به چشمانم خیره شد. انگار تصمیم گرفته بود بزرگترین راز زندگیش را با من در میان بگذارد. باغچه خانه من را در هیسوی را که یادت می آید؟ انگار قرار نبود به این سوال بی ربط جوابی بدهم. خودش هم منتظر جواب نماند. هانس توماس، حواست را خوب جمع کن. تصور کن یک روز صبح سری به باغچه بزنی و وسط درخت‌های سیب موجود کوچکی را ببینی که از مریخ آمده است. فرض کن کمی کوچکتر از خودت باشد. اینکه رنگش زرد باشد یا سبز به خودت مربوط است. مجبور بودم سری تکان بدهم. میدانستم اعتراض به موضوع سخنرانیش چندان فایده ای ندارد. این موجود غریبه می ایستد و به تو خیره می شود، درست همانطوری که یک انسان به موجودی که از کره دیگر نگاه می کند. خب حالا مسئله این است که تو چه عکس العملی نشان می دهی؟ می خواستم بگویم که او را به صرف صبحانه در کره زمین دعوت می کنم، ولی حقیقت را گفتم. مطمئنا آنقدر می ترسم که جیغ می زنم، درست مثل جیغ هایی که سرخپوستا وقت حمله می کشند. پدر به علامت تایید سری تکان داد. معلوم بود که از جوابم راضی است. فهمیدم که حرفای دیگری هم برای گفتن دارد. فکر نمی‌کنی کنجکاو می‌شدی که بفهمی این موجود کوچولو کیست و از کجا آمده است؟ خب چرا حتما. دوباره به اطراف نگاهی انداخت، انگار می‌خواست آدم‌های دور و برمان را وارسی کند. هیچ وقت به این فکر افتاده که خودت هم یک مریخی هستی؟ به این جور حرفای پدرم عادت کرده بودم. با این وجود با شنیدن این سوال مجبور شدم محکم به لبه میز بچستم تا از روی صندلی نیفتم. او ادامه داد: یا حتی یک موجود زمینی. این موضوع که اسم سیاره ما چیست هیچ اهمیتی ندارد. نکته اصلی این است که تو یک موجود دوپا هستی و روی سیاره در کهکشان در حال گردشی، دقیقا مثل همون موجود مریخی. پدر سری تکان داد. با اینکه امکان دیدن یک موجود مریخی در باغچه خانه ما برایت وجود ندارد، ولی همیشه می توانی با موجودی از سیاره زمین روبرو بشوی. موجودی درست مثل خودت یا اصلا خودت. آن وقت باز هم جیغ می کشی از همان جیغ‌های سرخپوستی؟ البته جیغ کشیدنت کاملا منطقی است، چون کشف این موضوع که ما موجود زنده‌ای در یک سیاره کوچک میانه کهکشان هستیم هر روز برای ما اتفاق نمی افتد. فهمیدم منظورش چیست، ولی نمی دانستم چه بگویم که بفهمد حرفش را فهمیدم. آخرین چیزی که درباره آن موجود مریخی گفت این بود. فیلم برخورد نزدیک یادت هست؟ سر تکان دادم. فیلم احمقانه‌ای بود درباره آدم‌های روی کره زمین که بشقاب پرنده دیده بودند. دیدن یک سفینه را برخورد نزدیک از نوع اول می‌نامند. اگر ببینند که موجودات فضایی یک دو پا از آن سفینه خارج می‌شوند، آن را برخورد نزدیک از نوع دوم می‌گویند. ولی سال بعد فیلم دیگری اکران شد. یادت هست؟ بله، برخورد نزدیک از نوع سوم. دقیقاً. دلیل این نامگذاری این بود که زمینی ها موجودات فضایی را با دست لمس کردند. این دست زدن به آنها برخورد نزدیک از نوع سوم بود. میفهمی؟ بله. پدر مدتی بی حرکت نشست و به میدان و کافتریاهای گوشه و کنار آن خیره شد. سپس گفت: ولی هانس توماس، ولی تو برخورد نزدیک از نوع چهارم داشته ای. احساس کردم که شکل یک علامت سوال بزرگ شدم. پدر با تاکید ادامه داد: چون خودت یک موجود فضایی مرموز هستی. فنجان قهوه‌اش را چنان محکم روی میز کوبید که هم من و هم خودش از این که فنجان نشست تعجب کردیم. تو این موجود مرموز را در درون خودت حس می‌کنی. دیگر کاملا سردرگم و گیج شده بودم، ولی بازم انگار می‌فهمیدم که حق با پدر است. ناگهان گفتم: تو باید فیلسوف می‌شدی و دولت برایت حقوق تعیین می‌کرد. این حرف را از ته دل زده بودم. آن شب وقتی به هتل برگشتیم، سوسک بزرگی کف اتاق این طرف آن طرف می‌رفت. سوسک آنقدر بزرگ بود که وقتی حرکت میکرد صدای پایش رو میشنیدیم. پدر کنار سوسک نشست و گفت: متاسفم پیرمرد، ولی تو اجازه نداری امشب را اینجا بمانی. ما اتاقی دو تخته سفارش دادیم، بنابراین جایی برای تو نداریم. علاوه بر این صورت حساب اتاق را هم پای ما مینویسند. فکر کردم پدرم دیوانه شده است. پدر سرش را بالا گرفت و گفت: هانس توماس، این سوسک خیلی چاق و چله است. اگر او را بکشیم همه جا را کثیف میکند. آنقدر بزرگ است که میتواند برای خودش یک شخصیت حقیقی به حساب بیاید. در این صورت دیگر نمیشود او را کشت، حتی اگر دل خوشی هم از آن نداشته باشیم. یعنی میخوای به او اجازه دهی تا صبح در اتاق بالا پایین برود و مزاحم خوابمان بشود؟ نه، باید این شخصیت مزاحم را از اتاق بیرون کنیم. همین کار را هم کرد. چمدان‌ها و کیف‌ها را در آورد و با آنها جاده‌ای روی کف اتاق جلوی سوسک درست کرد. سپس با یک چوب کبریت به ته سوسک زد. نیم ساعتی طول کشید تا سوسک از آن جاده رد شد و از اتاق ما بیرون رفت. مأموریت پدر تمام شده بود. خدا را شکر که نخواسته بود تا سرسرای هتل او را دنبال کند. پدر گفت: هانس توماس، زود در را ببند. بعد روی تخت افتاد انگار که بنزینش تمام شده باشد. چراغ بالای تخت را روشن گذاشتم و به محض اینکه مطمئن شدم گذرنامه پدرم مهر ورود به سرزمین رویاها را خورده است، خواندن کتاب نان شیرماریم را شروع کردم.
پایان فصل پیک.